ساعت 14:02 بعد از ظهر در تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 26 آبان 1402 برابر است با 17 نوامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و بیدرنگ میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم بنیامین سطر.
وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. فرمانده ارتش اسرائیل هرتسی هالوی میگوید ارتش به نابود کردن سامانه نظامی در شمال نوار غزه نزدیک شده است.
نشلیم את זה, עוד יש לנו השלמות לעשות, אבל מתקרבים לזה יפה.
آقای هالوی روز جمعه در نوار غزه به سربازان اسرائیلی گفت هنوز کارهایی برای تکمیل مانده که باید انجام شود، ولی به پایان آن و به خوبی نزدیک شدیم. اسرائیل با ورود به نوار غزه تمرکز اصلی عملیات خود را به شمال این باریکه معطوف کرده است. صدها هزار شهروند فلسطینی این منطقه را ترک کرده و در جنوب غزه در شرایطی وخیم آواره هستند. صحبت از نزدیکی نابود کردن سامانه نظامی گروه افراطی حماس در شمال غزه در حالی مطرح شده که ارتش اسرائیل همچنان عملیات جستجو در بیمارستان الشفا را ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی امکان ارتباط با این باریکه بار دیگر از روز گذشته قطع شده. اسرائیل میگوید از شفا یکی از مراکز اصلی هدایت اعضای حماس بوده است. حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند، به همراه کادر درمانی این بیمارستان این اتهام را رد کردند. در پیوند با همین موضوع ارتش سوریه در بیانیه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور بامداد جمعه چند فروند از موشک‌های شلیک شده از بلندی‌های جولان به سمت حومه دمشق را رهگیری و منهدم کرده است. به گفته ارتش سوریه بیشتر موشک‌ها منهدم شده، اما برخی از آنها خسارت مادی وارد کردند. به گزارش رویترز ارتش اسرائیل از اظهار نظر درباره این حمله خودداری کرده. ارتش اسرائیل هفته گذشته گفته بود که یک پهپاد با مبدأ سوریه به یک مدرسه در بندر ایلات در جنوب اسرائیل اصابت کرده است. در ایران اما دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مراجعه دست کم 500 تن در 24 ساعت گذشته به بیمارستان‌های خوزستان به دلیل آلودگی هوا و آنچه مشکل تنفسی پس از اولین باران پاییزی توصیف شده خبر دادند. به گفته میثم معزی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، همه این مراجعه کنندگان به صورت سرپایی مداوا شدند. پدیده مشکل تنفسی پس از باران از یک دهه پیش در استان خوزستان آغاز شده و هر سال هزاران تن با مشکلات تنفسی روانه بیمارستان ها می شوند. استان خوزستان که بخش عمده از صنعت نفت و پتروشیمی ایران در آن متمرکز است، با بحران های متعدد زیست محیطی از جمله ریزگردها، آلودگی شدید هوا و بی‌آبی دست و پنجه نرم می کند. امارات عربی متحده پنج شنبه بزرگترین نیروگاه خورشیدی را افتتاح کرد. این نیروگاه که از زفره نام دارد، بزرگترین تأسیسات بهره برداری انرژی خورشیدی جهان برای تولید برق است. خبرگزاری فرانسه در گزارش این خبر آورده که این نیروگاه در جنوب ابوظبی قرار دارد و مساحت آن به 21 کیلومتر مربع یعنی حدود یک پنجم مساحت شهر پاریس بالغ می شود. صفحه های خورشیدی این نیروگاه نسبت به نور حساس است و قادر است آفتاب را در طول روز دنبال کند. های روباتیک این صفحات خورشیدی گرد و غبار را از روی حسگرها پاک می‌کنند. افتتاح این نیروگاه بزرگ در حالی صورت می‌گیرد که امارات دو هفته دیگر میزبان کنفرانس آب و هوایی سازمان ملل موسوم به کوپ 28 است. اما دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اوفک روز پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه 3 شرکت و 3 کشتی متعلق به آنها اعمال می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این شرکت‌ها نفت خام روسیه را بالاتر از سقف قیمت توافق شده از سوی نهاد جهانی ائتلاف سقف قیمت می‌فروشند. به گفته اوفک، نفتکش نیز به دلیل حمل نفت خام روسیه از طریق این شرکت‌ها به عنوان دارایی مسدود شده شناسایی می شوند. اوفک هدف از این اقدام را کاهش مسئولانه درآمدهای نفتی روسیه عنوان کرده که می تواند از آن برای تأمین منابع مالی تهاجم به اوکراین استفاده کند. ایالات متحده عضو یک ائتلاف بین المللی از کشورهاست که توافق کردند واردات نفت خام و فراورده های نفتی از فدراسیون روسیه را ممنوع کنند.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر که با آخرین اخبار همراه ما بودین. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. در مورد آخرین تحولات در جنگ اسرائیل در غزه براتون میگیم. از نگرانی آمریکا از رشد یهودی ستیزی و افراطی گرایی خواهیم گفت. و ادامه آلودگی هوا و سوزاندن مازوت در تهران گزارشی داریم در این مورد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. منابع فلسطینی امروز جمعه اعلام کردند که در عملیات ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل در شهرک جنین در بخش شمالی کرانه باختری رود اردن دست کم 4 فلسطینی کشته شدند. حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا اون رو ذیل گروه‌های تروریستی قرار داده، روز پنجشنبه برای انجام یک حمله مسئولیت اعزام 3 نیروی خود رو از کرانه باختری به اورشلیم بر عهده گرفت. اما برای شنیدن آخرین تحولات در غزه همکارم ایلیا جزایری که در منطقه حضور داره به واسطه یه خط ارتباطی تلفن همراه ماست. ایلیا خیلی خوش آمدی، از آخرین اتفاقا و تحولات در غزه برای ما بگو.
بله نسرین، شهر غزه خب همچنان طبق 42 روز گذشته شاهد درگیری های شدید میان نیروهای نظامی اسرائیل و نیروهای اعضای گروه حماس و دیگر گروه های فلسطینی است. در غزه فعالیت دارند. هم گروه جهاد اسلامی اعلام کرد که بعضی از خودروهای زرهی ارتش اسرائیل را هدف قرار گرفته، هم حماس از مقاومتش در برابر یورش ارتش اسرائیل به منطقه در غزه داره صحبت میکنه. حتی ویدیوی منتشر کرد حماس که حمله به نیروهای اسرائیل رو داره نشون میده. البته اسرائیل تقریبا کنترل بخش شمال نوار غزه رو در دست داره، غزه رو به دو بخش تقسیم کرده، شمالی و جنوبی، و از نیروها از ساکنان شمال غزه خواست که به طرف جنوب برن و بسیار از اونها هم به سمت جنوب حرکت کردن. الان در اطراف بیمارستان الاهلی درگیری شدید هست، به طوری که خدمه آمبولانس ها در این بیمارستان میگن نمیتونن به نیازمندان، به زخمی ها در دیگر مناطق شمال غزه برسن به خاطر شدت درگیری ها و بمباران ها در بیمارستان اشرفا بزرگترین مشتری پزشکی غزه. جستجوی ارتش اسرائیل برای یافتن پایگاه احتمالی و تونل های حماس همچنان ادامه داره. البته اسرائیل اعلام میکنه که بعضی از این مقرها رو توسعه کش کنه و بعضی از انبارها از سر هم توسعه کش و ضبط کنه. اما در جنوب نوار غزه هم وضعیت بحرانی. سازمان بهداشت جهانی اعلام نگرانی کرده نسبت به احتمال شیوع بیماری های واگیردار میان آوارگانی که در اردوگاه ها به طور فشرده در کنار هم دارن زندگی میکنن. بیش از 70,000 نفر بنابراین اعلام دچار بیماری های تنفسی شدن، بیش از 44,000 نفر دچار اسهال شدن و احتمال شیوع بیماری ها بیشتر هم وجود داره. این وضعیت در نوار غزه هست همراه با ادامه درگیرها در بعضی از مناطق این باریکه.
ایلیا، همطور که گفتیم پیش از این، گفته شده در عملیات ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل در شهرک جنین در بخش شمال کرانه باختری رود اردن درگیری بوده و تعدادی هم کشته شدند. از این اتفاق چه اطلاعات بیشتری داریم؟
بله، البته جنین شهر هست، بزرگترین شهر در استان جنین در کنار باختری. ارتش اسرائیل یورش برده به این شهر برای دستگیری شماری از اعضای گروه های فلسطینی. گفته میشه که از سران گروه جهاد اسلامی رو تونسته در این درگیری ها کشته شده. یورش ارتش اسرائیل همراه بوده با حملات پهپادی به این شهر که کسانی که کشته شدن 3 نفر هستن بنابر اعلام اسرائیل، که یک نفر از اونها از همطوری گفتم از رهبران گروه جهاد بوده. این یورش اسرائیل که البته بنابر گزارش‌ها نظام اسرائیل از این شهر خارج شدن بعد از عملیاتی که انجام دادن، در واکنش به ارسال تعدادی از افراد مسلح به سوی شهر اورشلیم بود. افراد مسلحی که درگیر شدن با نیروهای اسرائیلی که 4 نفر از اونها کشته شدن. البته تبادل آتش صورت گرفته در ورودی شهر اورشلیم که 1000 اسرائیلی زخمی شده. در شهر خلیل هم نیروهای اسرائیلی مقابله کردن با 2 فرد مسلح فلسطینی که در این درگیری هم این 2 کشته شدند.
سپاسگزارم از تو ایلیا. خیلی کوتاه راجع به حملاتی هم صورت گرفته از سوی اسرائیل به مقر وابسته به حزب الله لبنان در سوریه، 30 ثانیه وقت داریم.
بله، برابر اعلامی که صورت گرفته در این حمله 2 تن از نیروهای حزب الله که در یکی از پایگاه‌های در سوریه بودند کشته شدند. تبادل آتشمان حزب الله لبنان و نیروهای اسرائیلی طی 1 ماه گذشته به طور مستمر ادامه داشت.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری که با آخرین اتفاقها و تحولات غزه با ما بودی. اما از سوی دیگر در اسرائیل خانواده های 239 تن از اسرائیلی های روبوده شده توسط حماس در 4مین روز از راهپیمایی خود از تل آویو به اورشلیم برای دیدار و گفتگو با نخست وزیر و سیاستمداران این کشور به منظور فشار جهت کوشش بیشتر دولت در راه آزادی عزیزانشون روز جمعه از منطقه لاترون در بزرگراه شماره 1 اسرائیل به حرکت در اومدند. اونها شعارهایی میدادن که عزیزان ما را همین الان برگردانید. اما در همین زمینه همکارم فرنوش رام از اورشلیم گزارشی داره که با هم میشنویم.
ارتش اسرائیل روز جمعه تایید کرد که جسد یکی دیگر از اسرائیلی های روبوده شده به غزه را یافته و آن را در ساعت بامدادی این روز به اسرائیل برگردانده و به خانواده تحویل داده تا خاک سپاری شود. ارتش جسد نوام مرسیانو، یک دختر جوان را پیدا کرده. گروه افراطی حماس چند روز پیش یک کلیپ از این دختر منتشر کرد که خطاب به اسرائیل می گفت محلی که او در اسارت در آن قرار دارد از سوی ارتش اسرائیل بمباران می شود. او در آن کلیپ از اسرائیل می خواست بمباران را متوقف کند. لحظات بعد در آن کلیپ حماس جسد این دختر را نشان داد. بعضی از چهره‌های رسانه‌ای در اسرائیل گفتند که حماس او را اعدام کرده. ارتش یا نهادهای پزشکی که جسد نوآ را تعیین هویت کردند هنوز در مورد نحوه مرگ احتمالی او توضیحی منتشر نکردند. نوآ 19 ساله یکی از سربازانی بود که در نزدیکی پست دیدبانی مرز غزه همراه با شمار دیگر از نیروهای نظامی در آنجا در ساعات نخست حمله حماس در روز 15 مهر روبوده شده بود. مادر نوآ که روز پنجشنبه برای حمایت از اعتراض خانواده‌های سایر روبوده شدگان برای ساعتی به میان آنها در راهپیمایی خانواده‌ها در بزرگراه بین تل آویو و اورشلیم رفته بود، گفت فرزندش کشته شده اما کوشش او به عنوان یک مادر داغدار تا رهایی سایر روبوده شدگان ادامه خواهد یافت. پدر نوآ در لباس عزا از نهادهای حکومتی اسرائیل انتقادی شدید کرد، گفت به ملت خیانت کردید، نتوانستید از جان مردم مراقبت کنید. والدین نوآ گفتند خیانت دیگر از سوی دولت اسرائیل را تحمل نخواهند کرد اگر نتوانند بقیه روبوده شدگان را آزاد کنند. ارتش روز پنجشنبه نیز خبر داده بود که جسد یک اسرائیلی روبوده شده دیگر، خانم یهودیت وایس، 64 ساله را در غزه یافته و به اسرائیل برگردانده. شموئل وایس، همسر خانم وایس، در حمله حماس در روز 15 مهر کشته شده بود. 5 فرزند خانواده وایس روز پنجشنبه در حالی که با گذشت 40 روز از حمله حماس تازه آیین‌های عزاداری برای پدرشان را به پایان برده بودند، از خبر یافتن جسد مادر خود آگاه شدند. خانه شموئل و یهودیت وایس در کیبوتس بئری توسط مهاجمان حماس کاملا سوزانده شده بود. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، جسد یهودیت وایس و پیکر نوآ مرسیانو هر دو در ساختمانی چسبیده به بیمارستان اشرفا که محل استقرار اعضای گروه افراطی حماس بوده به دست آمده، جایی که نیروهایی از ارتش اسرائیل در روزهای گذشته در آن در جستجوی اعضای حماس بوده و میگویند تجهیزات زیادی از آن گروه را نیز در بیمارستان و ساختمانهای اطراف آن به دست آوردند. در این میان خانواده‌های 239 اسرائیلی روبوده شده امروز روز جمعه نیست در 4مین روز از راهپیمایی اعتراضی خود از تل آویو به سوی اورشلیم در بزرگراه شماره 1 بین این دو شهر بزرگ به حرکت ادامه می‌دهند و می‌خواهند روز شنبه با رسیدن به اورشلیم اعتراض خود را گسترش دهند. آنها برای تشدید فشار بر دولت و شخص نخست وزیر جهت تن دادن به معامله‌ای که به آزادی سریع عزیزانشان بیانجامد، این اقدام اعتراضی را دنبال می‌کنند. ولی به دست آمدن دو جسد از ربوده شدگان این نگرانی را در میان این خانواده‌ها ایجاد کرده که ممکن است عزیزان آنها نیز دیگر در قید حیات نباشند.
همکارم فرنوش رام از اورشلیم از راهپیمایی خانواده‌های اسرائیلی برای فشار هرچه بیشتر به سیاستمداران اسرائیل برای آزادی گروگان‌هاشون به دست حماس برای ما گفت. اما رشد یهودی ستیزی و افراطی‌گرایی در حالی باعث نگرانی در آمریکا شده که انتشار مجدد نامه بنیانگذار القاعده و دیدگاه‌های او درباره اسرائیل و یهودیان در شبکه اجتماعی تیک تاک با واکنش کاخ سفید روبرو شده. پروانه بعیدمنش در این مورد گزارشی داره که میشنویم.
نامه منسوب به اسامه بن لادن که 20 سال پیش روزنامه گاردین ترجمه آن را منتشر کرد، این روزها و در اوج درگیری میان گروه حماس و اسرائیل در شبکه تیک تاک دست به دست می شود و بارها توسط کاربران این شبکه اجتماعی مشاهده شده است. روز چهارشنبه روزنامه گاردین پس از اینکه کاربران تیک تاک مستقیماً به این سند ارجاع دادند، آن را از وبسایت خود حذف کرد. با این حال بر اساس گزارش‌ها طی 24 ساعت گذشته هزاران کاربر در این شبکه اجتماعی با نشر ویدیوها نحوه به دست آوردن و خواندن این مقاله را به مخاطبانشان آموزش دادند. کاربران شبکه اجتماعی تیک تاک که اکثرا جوانان 18 تا 30 سال را شامل می شود، با نظرات بنیانگذار القاعده درباره حملات 11 سپتامبر به دلیل حمایت آمریکا از اسرائیل موافقت نشان دادند. در این نامه اینترنتی اسامه بن لادن با طرح دیدگاه‌های ضد آمریکایی و یهودی ستیزانه دلیل اصلی حملات 11 سپتامبر را حمایت آمریکا از اسرائیل عنوان می‌کند. این نامه پس از تداوم بمباران نوار غزه توسط ارتش اسرائیل و افزایش شمار تلفات غیرنظامیان فلسطینی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. تا کنون ویدیوهای مرتبط با هشتگ این نامه بیش از 14 میلیون بار بازدید داشته. بسیاری از ویدیوها که از برخی از اظهارات بن لادن حمایت می کنند و از دیگر کاربران می خواهند تا این نامه را بخوانند، بارها به اشتراک گذاشته شده است. با توجه به انتقادهای شدید از انتشار این ویدیوها در شبکه اجتماعی تیک تاک، مدیران این شبکه روز پنجشنبه گفتند که ویدیوهایی که این نامه را تبلیغ می کنند قوانین تیک تاک در برابر حمایت از هر شکلی از تروریسم را نقض کردند. این شرکت می گوید تعداد ویدیوهایی که این نامه را تبلیغ می کنند کم است و ترند شدن آن در پلتفرم تیک تاک امری نادرست است. با این حال در ویدیویی که بیش از 100 هزار بار دیده شده است، یکی از کاربران تیک تاک که به طور مرتب انتقاداتی را از دولت آمریکا بیان می کند درباره این نامه می گوید اگر قرار است اسامه بن لادن را تروریست بنامیم، دولت آمریکا نیز چنین است. سخنگوی کاخ سفید در بیانیه از این روند آشکار انتقاد کرده و آن را توهین به قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر خوانده است. کاخ سفید به شدت با همگانی شدن نامه بن لادن در تیک تاک مخالفت کرده است. اندرو بیتس، معاون سخنگوی کاخ سفید نیز به تایمز گفته است هیچ توجیهی برای پخش دروغ‌های نفرت انگیز، شیطانی و یهودی ستیزانه که رهبر القاعده درست پس از ارتکاب بدترین حمله تروریستی در تاریخ آمریکا صادر کرد وجود ندارد. بن لادن در مقاله خود بر سیاست‌های دولت آمریکا به ویژه اقدامات نظامی این کشور در خاورمیانه انتقاد کرده است. بخش بزرگی از نامه بن لادن بر اسرائیل و یهودیان متمرکز است. رهبر سابق القاعده در این نامه گفته است که به دلیل حمله یهودی‌ها بر فلسطین این گروه با آمریکا و اسرائیل می‌جنگد. پس از کشته شدن بن لادن توسط نیروهای آمریکایی در سال 2011 حماس از بن لادن به عنوان جنگجوی مقدس یاد کرد.
پروانه وحید منش در گزارشش از نگرانی آمریکا از رشد یهودی ستیزی و افراطی‌گرایی برای ما گفت.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما زمستون نرسیده آثار مازوت‌سوزی نیروگاه ها پدیدار شده. اونطور که برخی نمایندگان مجلس میگن زمستون امسال نزدیک به 300 میلیون متر مکعب ناترازی گاز پیش بینی میشه که همین موضوع باعث شده گاز برای روزهای اوج مصرف ذخیره بشه. نتیجه این که مازوت‌سوزی زودتر از موعد آغاز شده. هر سال با شروع فصل سرما یافتن مقصر برای آلودگی هوا آغاز میشه، موضوعی که هر سال متهم جدیدی داره و امسال هم پس از عبور از کیفیت بنزین، خودروهای فرسوده و موتورسیکلت ها نوبت به نیروگاه ها، صنایع و مازوت‌سوزی اونها رسیده. در همین زمینه همکارم کیانوش فرید گزارشی داره که با هم میشنویم.
در حالی که بسیاری از شهرها در ایران به ویژه پایتخت از نظر آلودگی هوا روزهای بحرانی را سپری می‌کنند و شهروندان می‌گویند حتی درست نمی‌توانند نفس بکشند، مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران بزرگ در روز پنجشنبه 25 آبان ماه اعلام کرد که در فصل زمستان در صورت کمبود سوخت به جای گاز اول گازوئیل و بعد در برخی مناطق به سمت استفاده از مازوت خواهند رفت. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منابع مستقل استفاده از مازوت به دلیل بحران گاز در ایران تابستان و زمستان ندارد و سال هاست که علارغم آلودگی های هوا و هشدارها و وعده های مقامات روند استفاده از مازوت افزایش داشته است. حبیب قرقزلو گفت امیدوار است به دلیل ذخیره مناسب در نیروگاه ها در تأمین برق زمستان امسال دچار مشکل نشوند. با این حال تأکید کرد که تحویل سوخت گاز به نیروگاه ها در فصل زمستان به علت افزایش مصرف گاز در بخش خانگی حدود 100 میلیون متر مکعب کاهش می‌یابد. حکومت در حالی که از آسیب مازوت سازی به عنوان فاکتوری برای آلوده کردن هوا و تولید یک آلاینده ماندگار مطلع است، اما هرگز این فاکتور را از صنایع و نیروگاه ها حذف نکرده، چون در واقع هیچ وقت نتوانسته زیرساخت مناسب با اولویت بندی در توزیع گاز داشته باشد. در همین باره عظم بهرامی کارشناس محیط زیست:
زمستون سال گذشته سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیمی که با در واقع زیر مجموعه سازمان محیط زیسته اعلام کرد به شکل رسمی که چیزی نزدیک 90% نیروگاه‌های بخاری کشور مازوت‌سوزی دارند و یه بخش مهمی از این هم برمیگرده به این که حالا خروجیه، حالا اگر این سوخت مازوت رو می‌سوزونن حداقل خروجی دودکش‌ها، صنایع و نیروگاه‌ها رو اونجوری که در قانون هوای پاک پیش بینی شده حالت استاندارد داشته باشه و بتونن از ورود آلاینده های ناشی از سوخت مازوت در هوا جلوگیری بکنن. پراکندگی استفاده از مازوت هم در ایران به نظر من قابل توجهه که از مرکز تا شمال و جنوب ایران در واقع پخشه. یکی از مهمترین آسیبای سوزاندن مازوت تولید دیوکسید گوگرد و همینطور مسئله مهم اینه که میتونه امکان تولید باران اسیدی داشته باشه و به طور کلی زیست طولانی مدت در مجاورت آلاینده ها میتونه سلامت بخش مهمی از زندگی کودکان و سالمندان رو تحت تاثیر قرار بده، میتونه بیماری های مزمن ایجاد بکنه و همینطور روی هوش و میزان یادگیری کودکان تاثیر جدی داشته باشه که در موردش گزارش های زیادی در سازمان جهانی بهداشت کار شده.
در غیاب آمارهای دولتی و سانسور اطلاعات مربوط به سوخت نیروگاه‌ها، در گزارش‌های ماهانه وزارت نیرو، گزارش سالانه شرکت بی پی حاکی از جهش مصرف سوخت‌های بسیار آلاینده مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌های برقی ایران طی سال گذشته میلادی است. ایران از لحاظ انتشار گازهای گلخانه‌ای بعد از چین، آمریکا، هند، ژاپن و روسیه در مقام ششم جهان قرار دارد و حتی آلمان با اقتصادی 18 برابر بزرگتر از ایران 28% کمتر از این کشور انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد.
کیانوش فرید از مازوت‌سوزی و آلودگی هوا و تأثیر اون بر زندگی مردم ایران برای ما گفتم. همونطور که میدونین اهواز هم بسیاری به دلیل مشکلات تنفسی، به دلیل آلودگی هوا راهی بیمارستان شدند. دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مراجعه دست کم 500 نفر طی 24 ساعت گذشته به بیمارستان‌های خوزستان به دلیل آلودگی و اونچه که مشکل تنفسی پس از اولین باران پاییزی توصیف شده خبر داده.
شما اصلا خاصی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم. هاتف خواننده مشهور پاپ در لس آنجلس که با ترانه‌های شاد پاپ در سده‌ی گذشته خبرساز بوده و بعدتر بیشتر فعالیت‌هاش رو به اجرای ترانه‌های اعتراضی معطوف کرده، نگاهی داشته به وضعیت حاکم در جهان جنگ زده امروز. ترانه تازه او در اون مایه‌ای ضد جنگ داره و برای برپایی کارزار صلح منتشر شده. همکارم محمد زرقامی با او در این باره گفتگو کرده در مورد آهنگش که نه به جنگ نام داره که با همش نبیم.
ببینید جناب زرقامی، من واقعا میتونم اینجا فقط به عنوان یه حامی صلح و مبلغ زندگی صحبت کنم. من احساس میکنم که همه ما شهروندان این کره خاکی واقعا باید روایتگر یه جهان بدون جنگ باشیم. باید مرگ و تاریکی رو محکوم کنیم و امید به روشنایی داشته باشیم، به خصوص این که الان جهان واقعا انقدر کوچیک شده که هر اتفاقی اینجا رخ میده اون ور دنیا دو ثانیه بعد در واقع بهش واکنش نشون میده.
حمله به حمله، تیر به تیر، خایان بر کودکیان، میسوزه میدان تو حریر، این موج میره به کجا؟
خب این سرودم تو ادامه کارهای اعتراضیه که من همیشه دوست داشتم تو فعالیتام اعمال کنم. همیشه سعی کردم به هر حال این کارها از یه پیام بشر دوستانه و انسان مدار داشته باشه. این کارم یه سرودیه به هر حال برای صلح و برای گذار از جنگ. جنگی که الان هم منطقه رو فرا گرفته و هم جنگ اوکراین و قره‌باغ و جای دیگه دنیا به هر حال ما شاهدش هستیم. بله این سرود به هر حال سرود صلحه. در یک کلام میتونم بگم
تاریخ جهان کودکان، نزدیک پر خمپاره ها، قربانی میگیره نبرد با یورش جنگنده ها.
ما شاهد این هستیم که به هر حال در داخل ایران شبکه‌های رسمی یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعضن سرودهایی رو دارن پخش میکنن که اون سرودها تحت عنوان داخل گیومه بگیم مقاومت نام برده میشه و بیشتر تشویق به اینه که یک جور فرهنگ دیگه‌ای رو ترویج بده. تقابل این دو فرهنگ موسیقایی و ترانه‌ای رو چجوری می‌بینید؟
خب ببینید به نظر من هر نظامی که حمایت می‌کنه با کارهای هنری از جنگ باید پاسخگو هم باشه و خب ما هم از این ور به هر حال نقش خودمون رو به عنوان پیام صلح از این ور کارامون رو منتشر میکنیم.
و اینکه شما خودتون تجربه جنگ ایران و عراق رو داشتید، یعنی بخواین برید و در صحنه نبرد حضور پیدا کنید؟
بله واقعا خب من دوران سربازی حتی دوستی رو داشتم که دست و پای خودش رو روی مین گذاشت و اون تصاویری که من از دوستم داشتم واقعا منو تنها نمیذاره. سالهاست که توی ذهن من اون دورانی که به هر حال جنگ ناخواسته اتفاق افتاد توی ذهن من همینجوری تصویر پشت تصویر میاد. به هر حال من باشون زندگی کردم 14 دهه و برام باور نمیکنید نوشتن از جنگ هم دشوار بود و هم خیلی راحت بود، چون عیناً میتونستم تصویر کنم صحنه‌هایی که در ذهنم بود.
تا انفجار آخرین راهی به جز گفتار نیست، برجام هر جنگی به جز
ویرانی و آوار نیست، فرجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست. سال
با اتمام گفتگوی هاتف خواننده پاپ و آهنگ اعتراضی او به پایان این مجله هم رسیدیم.